صفحه 281. اصلا تو خوک کثافت برای چه به این دنیا آمده ای؟ دائم مثل دیو میخوری و مثل گاو مینوشی. این آبادی و آبادی‌های دیگر را پر از تخم حرام کرده ای. یک عمر به تنبلی و تن پروری گذراندی، با رشوه و چاپلوسی دل ترک ها را به دست آوردی و با آنها همکاری کردی. ارباب ها، اسقف ها، کشیش ها و ترک ها همه با هم انگشتان یک دست شدند. مگر خودت زن نازنینت را دغمرگ نکردی؟ زن بیچاره از دست هرزگی های تو دغمرگ شد، تو باعث مرگ او شدی. پاتریارک آس از جای جست و خواست به گلوی او چنگ بیاندازد که دیگران مانع شدند و آنها را از یکدیگر جدا کردند. لاداس از خشم می‌سوخت. سراسر عمر دائم تحمل کرده بود و خود را به کوری کری و نفهمی زده بود. دروغ گفته بود و کرنش کرده بود تا با توانگران رابطه خوب داشته باشد. اما اکنون که در آستانه مرگ قرار داشت، دیگر نمی توانست تحمل کند و می خواست خود را خالی کند. می خواست همه را رسوا کند و از کسانی که می انگاشتند از او برترند انتقام بگیرد. می رفت تا ناگفته ها را بگوید. دیگر از چیزی نمی هراسید. او که دیگر به آنها نیاز نداشت. پس رو به سوی کشیش گرداند و گفت: و تو ای عوام فریب، تو که منتظری تا اعترافات مرا بشنوی، خودت در برابر خدا چه جوابی داری بدهی؟ تو که مثل طاووس توی آبادی میخرامی، مثل خوک میخوری و اگر فقیری در خانه‌ات را بزند با شکم پر تا خرخره و لحن چرب و نرمت میگویی خدا ببخشد برادر، من خودم هم گرسنه‌ام. آن هم درست موقعی که روغن از ریشت می چکد پیر سگ. وای به حال بیچارهی که بمیرد و پول کفن و دفن نداشته باشد. آنقدر نعشش را روی زمین نگه می داری تا بو بگیرد. مدام دستت دراز است و مسیح را به حراج گذاشته ای. برای تبرک یک قیمت گذاشته ای. برای غسل تعمید یک قیمت و برای ازدواج هم یک قیمت. تو مانند نزول خارها برای ورود به بهشت نرخ تعیین کرده ای و آن را به در بهشت چسبانده ای. رعایا پول بدهید، پول بدهید تا بتوانید وارد بهشت شوید. و حالا این پول پرست می خواهد اعترافات لاداس پیر را بشنود. اعترافات پیر مردی درستکار که تمام عمر گرسنگی کشیده و یک لیوان شراب راحت از گلویش پایین نرفته است. همیشه ژنده پوش و پا برهنه بوده و شکمش مثل شکم مرتازان خالی بوده. بهتر است من به اعترافات تو گوش کنم تن پرورده بیکاره. پدر گریگوریس سر را پایین گرفته بود و ظاهراً به تواضع گوش می داد. اما در باطن خونش به جوش آمده بود. دلش می‌خواست خودش را به روی آن گردن استخوانی بیاندازد، آن را بپیچاند و جملات گفته شده را به حلقوم لعنتیش بازگرداند. چگونه مردک رزل توانسته بود آن همه زهر درون خود انباشته کند؟ سالها در مغز خود نگاه دارد و به یک باره و یک جا همه آنچرا که بر قلبش سنگینی می‌کرد بالا بیاورد. به هر رو آهی از دل برکشید و گفت: ادامه بده، ادامه بده لاداس جان. مسیح از من گناهکار بیچاره بیشتر رنج کشید و اجازه داد ناسزایش بگویند، به او تهمت و تازیانه بزنند و به صلیبش بکشند، آن هم بدون کمترین شکایتی. آن وقت می‌خواهی من گلایه کنم؟ ادامه بده لاداس جان. لاداس پیر که تحت تأثیر قرار نگرفته بود دهان باز کرد تا سخن بگوید، اما آموزگار با پادرمیانی گفت: خجالت دارد برادران، چند ساعت بیشتر به پایان عمرمان باقی نمانده. آن وقت به جای اینکه روحمان را متوجه خداوند بکنیم به حقارت‌های زمینی چسبیده ایم. بس کن لاداس، تو که هرچه در دل داشتی بیرون ریختی، دیگر کافی است و شما برادران جواب او را ندهید. گناهان آدمی زنجیری بدون انتهاست. لاداس پیر با زهرخند گفت: ای معلم بیچاره، چه میتوانم به تو بگویم؟ از نظر تو بین رخت چرک و تمیز فرقی نیست. تو با مغز کوچکت که به اندازه مغز گنجشک است نمیتوانستی خوبیهای بزرگ کنی و نه بدیهای بزرگ. شاید دلت میخواست خیلی خوبی کنی، اما قادر نبودی، بدبخت. تو فقط کارهای حقیرانه کرده ای. تو فروشنده بینوایی بودی که جز سنگ سیاه، لوح، مداد، عکس برگردان، پاکن و دفترچه ارزان چیزی نمی فروختی. مگر یک معلم مدرسه بیشتر بودی؟ البته حرفهای ستا یک غاز هم که فقط به درد خودت می خورد می فروختی. تو یکی برو پی کارت. لاداس شتاب داشت تا هرچه زودتر آنچه در دل دارد بگوید و سبک شود. پس رو به سوی دو نفر دیگر کرد و با چشمان درخشنده و صدای تیز گوش خراش گفت: این چه قیافه است که گرفته اید؟ توف سربالا روی صورت شما هم می افتد و همین حالا هم افتاده. تقصیر خودتان است، خودتان خواستید. پدر گریگوریس با چشم به پاتریارک آس اشاره کرد که پاسخ ندهد و ارباب پیر خشم خود را فرو خورد و هیچ نگفت. ناگاه آموزگار از جای پرید. او صدای نزدیک شدن گامهایی را شنیده بود. دارند میآیند و قلبش از تپش باز ایستاد. پدر گریگوریس رو به سوی لاداس پیر گرداند، دستش را برای تبرک او بالا گرفت و موقرانه گفت: خدا تو را علی‌رغم تمام حرفهایی که زدی ببخشد. تو ناخواسته همه ناپاکی‌های روحت را بیرون ریختی و بی آنکه بخواهی به گناهانت اعتراف کردی. خدا همه بدی‌هایی را که در سراسر عمرت کردی ببخشاید. برخیز لاداس که نوبت توست. و لاداس پیر به رعش افتاد و نقش بر زمین گشت. نخست صدای فریاد و ناسزا و لگد شنیده شد. پس آنگاه در زندان باز شد و میراخور با ضربه تند پانایوتیس و مانولیوس را به درون زندان انداخت. هر دو به دیوار خوردند و بیدرنگ در زندان بسته شد. پاتریارک آس گفت: مانولیوس، تو اینجا چه میکنی؟ تو را برای چه به اینجا آوردند؟ و آموزگار گفت: ای پانایوتیس ملعون، تو هنوز زنده ای؟ دارد نزدند؟ خب خدا را شکر. پانایوتیس در خود جمع شد و غرید: خفه شو. لادا سر را بالا گرفت، به پانایوتیس خیره شد و دست پیش برد تا او را لمس کند. تو هنوز زنده ای لعنتی؟ پس دارد نزدند؟ آقا تصمیمش را عوض کرده؟ جواب بده، او تصمیمش را عوض کرده؟ و در حالی که قلبش به شدت می تپید همچنان پرسش خود را تکرار می کرد، اما پاسخی نمی شنید. پدر گریگوریس گفت: دراز بکش مانولیوس و خستگی در کن. ارباب آمرانه گفت: حرف بزن مانولیوس و بیشتر از این زجر ما نده. آیا قاتل پیدا شده است؟ بله. چهار ریش سفید به سوی او جستند و هماوا پرسیدند: قاتل کیست؟ من، تو؟ و هر چهار نفر در حالی که چشم به وی دوخته بودند حیران پس نشستند. زمانی دراز هیچ کس سخن نگفت تا سرانجام ارباب که به خوبی گذشته مانولیوس را می شناخت معترضانه گفت: ممکن نیست، ممکن نیست، نه نه، لعنت بر شیطان. آموزگار گفت: من هم باور نمی کنم. چرا تو باید او را کشته باشی؟ مگر از تو بر می آید آدم بکشی؟ نه، تو نمی توانی چون این کاری بکنی. تنها پدر گریگوریس بود که به مانولیوس نگاه می کرد و چیزی نمی گفت. پاتریارک آس پرسید: چرا جواب نمی دهی مانولیوس؟ مانولیوس عرق از چهره برگرفت و پاسخ داد: چه میخواهی بگویم ارباب؟ من قاتلم و حرف دیگری هم ندارم. مگر همین کافی نیست؟ لاداس بانگ برآورد. چرا کافیست؟ کافیست فرزندم. قاتل پیدا شده و ما نجات پیدا کردیم. بالاخره خدایی هم وجود دارد. مانولیوس خود را به زیر پرتو روزن سقف زندان کشاند. انجیل را از زیر پیراهن بیرون کشید و با تفعل آن را گشود و سرگرم خواندن شد. او دیگر از آدمیان دور شده بود، با شاگردان مسیح در کنار دریاچه ناصر رفته بود و با مسیح بر زورق نشسته بود. زورق میان دریاچه پیش می رفت که بادی شدید برخاست. مسیح خسته از موعظه در قسمت جلویی زورق و روی تورهای ماهیگیری به خواب رفته بود. در همین بین باد شمال هم از سمت کوههای گلاد وزید و دریاچه طوفانی شد. امواج بر پیکر زورق میکوبیدند و شاگردان مسیح که از وحشت به خود میلرزیدند گفتند: از دست رفتیم، نابود شدیم، باید حضرت را بیدار کنیم. اما هیچ کس جرأت پریشان کردن آن خواب ملکوتی را نداشت. پتروس نزدیک مسیح رفت، روی او خم شد و زیر پرتو آذرخش چهرش را شاد، آرام و خندان دید. شاگردان که به یکدیگر چسبیده بودند هماوا فریاد زدند: بیدارش کن، بیدارش کن. پتروس به خود جرأت داد، دست را پیش برد و آهسته بر شانه مسیح گذاشت و گفت: یا مسیح، برخیز که داریم غرق می شویم. مسیح چشم گشود، به شاگردان لرزان خود نگریست و به تلخی گفت: این همه مدت میان شما بودم و هنوز ایمان نیاورده اید؟ آنگاه آهی کشید، از جای برخاست، دست را بلند کرد و به باد فرمان داد: ساکت شو. و بعد دست به سوی دریاچه عنان گسیخته فرود آورد و آمرانه گفت: آرام بگیر. و بیدرنگ باد بند آمد، امواج فرو نشستند، آسمان باز شد و دنیا شکفته گردید. مانولیوس سر را تکان داد و نگاهی به پنج همبند خود انداخت. چشمان آبی رنگش همانند آبهای دریاچه ناصره آرام بودند و از شادی می درخشیدند. لاداس که دوباره جان گرفته بود قدم می زد و دست بر هم می سایید و می گفت: خدا را شکر که قاتل پیدا شد و ما نجات پیدا کردیم. بیچاره مانولیوس، دلم به حالش می سوزد، اما به هر حال خوب شد. او فقیر، دونپایه و جوان است و هنوز لذت زندگی را نچشیده است. پس مهم نیست که بمیرد. بخت یار من بود که او اعتراف کرد و من نجات یافتم. بر جای ایستاد، نگاهی به همراهان خود کرد، لب ورچید و با خود اندیشید: حالا چطور قضایا را فیصله بدهم؟ حالا که خطر برطرف شده، چگونه با این کشیش خبیث و پاتریارک آس لعنتی که به او گفتم خوک کسافت آشتی کنم؟ معلم که اصلا اهمیتی ندارد، ولی این دو نفر را چه کار کنم؟ خیلی زیاده روی کردم و حالا باید تاوانش را بپردازم. به هر حال آنچه نباید بشود شد و همین که بخت یارم بود و نجات پیدا کردم خودش خیلی است. پاتریارک آس شگفت زده به مانولیوس که سخت در انجیل فرو رفته بود می نگریست و پس از لحظه ای در گوش کشیش که کنارش نشسته بود گفت: پدر، فکری به نظرم رسیده. پدر گریگوریس که منظورش را فهمیده بود سرفه ای کرد و گفت: زیاد کنجکاوی نکن ارباب، بگذار هرچه خدا خواست همان شود. اما اگر بیگناه باشد چه؟ اگر برای نجات آبادی این کار را کرده باشد چه؟ بگذاریم خودش را قاتل معرفی کند؟ این جنایت نیست؟ تو گناه این کار را به گردن می‌گیری؟ خدا بخشنده است و مرا می‌بخشد. خدا ممکن است تو را ببخشد، ولی مردم چه؟ کشیش مغرورانه پاسخ داد: وقتی با خدای خودم صادقم دیگر چرا از مردم بترسم؟ منظورت چیست؟ آموزگار که برای گوش دادن نزدیکشان رفته بود وارد گفتگو شد. نباید سخت گرفت و باید کارها را به خدا واگذار کرد. از این گذشته فراموش نکنیم که مانولیوس با این کار روح خودش را رستگار می کند. این را به حساب نمی آورید؟ کشیش هم دست را بالا گرفت و گفت اصل مطلب همینجاست. اگرچه او زندگی گذرا را از دست می دهد، اما در عوض به زندگی جاودان می رسد. درست مثل اینکه یک سکه مسی بدهی و 1,000,000 لیره طلا به دست بیاوری. خیالتان آسوده باشد. مانولیوس خودش می داند چه کار می کند. و آموزگار در حالی که با لبخند پرمعنا به مانولیوس می نگریست نتیجه گرفت. در واقع باید گفت آدم زیرکیست. مانولیوس نگاه از انجیل برگرفته بود و چهرهش نورانی شده بود. در همین بین میراخور وارد شد، خود را روی وی انداخت و گریبانش را گرفت و گفت راه بیفت ببینم کافر، آقا میخواهد تو را ببیند. مانولیوس پیش از حرکت به خود صلیب کشید و زمزمه کرد خدایا به امید تو. آقا چهار زانو نشسته بود و چپق دست بلندش را دود میکرد. یوسفک نیز کنارش قرار داشت. ظهر بود و گرما آزار دهنده. یوسفک کم کم بو می گرفت. مارتای گوش پشت بدون سر و صدا وارد شد و آهسته دستگلی از یاسمن و میخک را پای نعش در حال تلاشی گذاشت و چون یارای تحمل بوی ناخوشایند را نداشت شتابان بیرون رفت. آقا سخت دردمند بود و قوته‌ور در اندیشه های خود چپق می کشید. خسته و آرام تر می نمود. از صبح به خود می گفت تقدیر این بود و همین باور آرام ترش می کرد. بار مسئولیت را به گردن خدا انداخته بود و تسکین یافته بود. مگر می توان به خدا ایراد گرفت؟ خدا خودش خواست و مقدر کرد. هرچه خدا خواست همان می شود. باید سر فرود آورد و رضا داد. این خواست خدا بود که او یعنی آقای لیکوریسی یوسفک را در ازمیر ببیند و مقدر بود که کشته شود و قاتل نیز تعیین شده بود. پس آنچه گذشته بود حکم پروردگار بود و پیدا کردن قاتل سرنوشت را تغییر نمی داد. آقا وارد شدن مانولیوس به اتاق را دید. چپق را بر روی تشک گذاشت، بازوان خود را در هم گره کرد و آرام گفت گوش کن ببین چه میگویم مانولیوس، و رو به سوی میراخور گرداند و گفت با تو کاری ندارم، برو پشت در منتظر باش. و دوباره رو به سوی مانولیوس گرداند و چشم در چشمش دوخت و گفت خواب دیدم تو یوسفک را نکشتی، ساکت باش و بگذار صحبت کنم کافر، و تنها برای نجات جان اهالی خودت را مقصر قلمداد کرده ای. تو یا دیوانه ای یا از قدیسین و این به خودت مربوط است، ولی به هر رو خاطرت جمع باشد که به آرزوی خودت خواهی رسید و تو را دار می زنم. اما می خواهم بدانم آیا تو لعنتی یوسفک مرا کشته ای؟ دل مانولیوس به حال آقا سوخت. او هرگز کسی را اینچنین غمگین ندیده بود. آقا دیگر حیوانی درنده و خشمگین نبود و درد انسانش کرده بود. مانولیوس لحظه ای تردید کرد، اما خیلی زود به خود آمد و سر را بالا گرفت و گفت آقا شیطان مرا به این کار واداشت، مقدر چنین بود و من او را کشتم. آقا به دیوار تکیه داد، چشمان خود را بست و زیر لب گفت الله الله، دنیا جز خواب و خیال نیست، من یتیم شدم. سپس چشم گشود، دست را برهم کوفت و میراخور وارد شد. او را ببر و غروب دارش بزن. در خلال همین مدت سیار مانولیوس یعنی میکلیس، کاستانتیس و یاناکوس در تک تک خانه های آبادی را می زدند و روستاییان را سوگند می دادند که اجازه ندهند بیگناهی قربانی شود. یاناکوس فریاد می زد: مانولیوس بیگناه است، بیگناه. او خودش را مقصر قلمداد کرده تا اهالی را نجات دهد. پیرمردی در پاسخ گفت: حالا کمی توضیح بدهید ببینم از ما چه می خواهید؟ هدفتان از اینکه ما پیش آقا برویم و ثابت کنیم مانولیوس قاتل نیست چیست؟ که چه بشود که آقا پنج نفر دارمان بزند و همه را بکشد؟ یعنی به جای یک نفر بیگناه هزاران بیگناه را بکشد؟ آیا این کار درست است؟ آیا این به نفع ماست؟ به هر حال مانولیوس خودش را تسلیم کرده، پس بگذارید خودش را قربانی ما بکند. بعد ما تصویرش را بر پرده می کشیم، بر مزارش شمع روشن می کنیم و درست مانند قدیسین ستایشش می کنیم. اما اول باید بمیرد. و پدر خانواده ای از میکلیس پرسید: ارباب جوان، بگو ببینم تو خودت بچه داری؟ نه. پس بی خود دخالت نکن و راحتمان بگذار. پیرزنی که نوش را روی زانوان بالا و پایین می انداخت رو به یاناکوس کرد و گفت: یاناکوس، چرا بی خود یا به سرائی می کنی؟ من هزار مانولیوس را به یک تار موی نوه هم نمی دهم. یاناکوس اشک را از چشمان خود زدود و زیر لب گفت: اینها همه جانوران درنده اند، گرگند، روباهند. میکلیس گفت: نه، جانور درنده نیستند یاناکوس جان، آدمند. بیا برویم و وقتمان را بیهوده تلف نکنیم. هرچه خدا خواست همان می شود. یاناکوس سرخورده گفت: تو هم به فکر پدرت هستی، چون این تنها راه نجات اوست. میکلیس اشک ریزان روی خود را گرداند و یاناکوس شرمگین افسود: مرا ببخش میکلیس، خودم هم نمی دانم چه می گویم. هنگامی که به میدان نزدیک می شدند، کاترینا را دیدند که با زیباترین جامه خود همچون زورقی بادبان برافراشته پیش می آید. یاناکوس پرسید: کاترینا، این همه خرامان کجا می روی؟ عطر کوچه را برداشته. بیوزن اشک ریزان پاسخ داد: از دست شما بزدل ها که کاری بر نمی آید. اما من نمی گذارم به همین سادگی بمیرد و دارم می روم پیش آقا. کاستانتیس حیرت زده پرسید: پیش آقا؟ با آقا چه کار داری؟ باز هم می خواهی بروی با او بخوابی؟ فیلت یاد هندوستان کرده؟ و یاناکوس افسود: ترس مغز تو را هم از کار انداخته کاترینا. باشد، تو هم هر کاری از دستت برمی آید بکن، خدا پشت و پناهت. کاستانتیس که از زخم زبان خود پشیمان شده بود گفت: اما کاترینا جان، آقا خیلی خشمگین است و تو را می کشد. برگرد خانه‌ات. این زندگی به چه درد من می خورد؟ تنها آرزویم این است که بتوانم مانولیوس را نجات بدهم. این را گفت و همچون زورق افراشته از میان آنان سرید و رفت. و هنگامی که با سر بالا گرفته وارد خانه آقا می شد، میکلیس گفت: او از همه ما بهتر است. هوا گرم بود و سنگین. از اتاق بزرگ بوی تند گل سرخ و گوشت فاسد می آمد. آقا سر را بر تخت خواب کوچک آهنی یوسفک گذاشته به خواب رفته بود و لبخند می زد. شاید خواب می دید که آن همه کابوسی بیش نبوده و چون سر از خواب بردارد در ایوان نشسته و یوسفک نیز کنارش سرگرم پر کردن جام است. دو کبوتر نشسته بر ایوان بقبقو کنان به یکدیگر منقار می زدند و آقا در خواب می شنید و لبخند می زد. در حیات شیر آب باز مانده بود و آب جاری بود. سگ روی سنگ فرش دراز کشیده بود و با زبان آویخته نفس نفس می زد. گربه‌ای فربه و درشت و سیاه در سایه نشسته بود و چشمان سبز و نوازشگر و در عین حال نگرانش می درخشید. کاترینا شتابان حیات را پیمود تا میراخور و پارس سگ غافلگیرش نکند، اما از میراخور خبری نبود و سگ به نشانه آشنایی دم تکان می داد. بیوه‌زن نفس را در سینه حبس کرده بود تا بوی عجیب تهوع آور آزارش ندهد. هوا نه خوب بود و نه بد. کاترینا گوش و کنار خانه را می شناخت. شبهای بسیاری مارتا پنهانی در را به رویش گشوده بود و این زمانی بود که آقا هنوز تنها بود. پیش از سفر آقا به ازمیر و برخوردش با یوسفک در محله ترک ها، به هنگامی که در یک قهوه خانه بر روی چهارپایه ای از صدف نشسته بود و آواز آمان آمان می خواند، آقا به دیدن ترک بچه زیبارو دل از کف داده بود و از آن زمان کاترینا دیگر در دلش جایی نداشت. بارها میراخور بیوه‌زن را به یادش آورده بود، اما هر بار آقا خندیده بود و یک روز هم گفته بود: میراخور لعنتی، روزی پاشایی دوست خود را به میگساری دعوت کرده بود. یک ظرف زیتون و یک پیاله خاویار سیاه هم روی سفره قرار داشت، اما میهمان فقط خاویار میخورد و به زیتون دست نمیزد. پاشا به او گفت: آقا بیک، کمی هم زیتون بخور. و آقا بیک پاسخ داده بود: خاویار هم بد نیست. فهمیدی میراخور؟ یوسفک من هم بد نیست. و میراخور آب دهان فرو داده بود و از آن روز به بعد هرگز از بیوه‌زن سخنی به میان نیاورده بود. کاترینا حیاط را پیمود، وارد خانه شد و بر جای میخ کوب گشت. آینه بزرگ، نیمکت‌ها و چهارپایه‌های پوشیده از قالیچه، منقل بزرگ مسی، میزها، همه و همه خرد شده بود. آقا همه چیز را هدف تیراندازی خود قرار داده بود. بیوه‌زن لرزید و به خود گفت: پانایوتیس هم در خانه من همین کارها را می کرد. صدای پا شنید و بیدرنگ پشت نیمکت‌های شکسته و واژگون پنهان شد. میراخور بر روی آستان در نمایان شد، گونه هایی فرو رفته و چشمانی گود نشسته داشت. آب از گوشه دهانش جاری بود و شبهی به تمام معنا را میمانست. کمی ایستاد و گرداگرد خود را پایید، اما چیزی ندید. آهی کشید، تلوخوران به حیات بازگشت، کنار سگ دراز کشید و به گریستن پرداخت. بیوه‌زن بر خود صلیب کشید و در دل گفت: یا مسیح، تنها تو از دل زنان با خبری و گناهانشان را می‌بخشی، مرا بپذیر. او حمام کرده بود، لباس‌های زیر را عوض کرده بود، زیباترین پیراهن خود را پوشیده بود و گلاب به گیسوانش پاشیده بود. باری دیگر به خود گفت: یا مسیح، من آماده‌ام. کاترینا، اینجا چه می‌کنی؟ زود برگرد خانه‌ات بیچاره. مارتا بود که با موهای ژولیده، چهره‌ای خسته و دستگلی زیر بغل می‌رفت تا از پله‌ها بالا برود. مارتا جان، می‌خواهم آقا را ببینم. چه گفتی؟ هنوز بدن یوسفک سرد نشده می‌خواهی؟ برو، وگرنه ریز ریزت می‌کند. مارتا، گفتم می‌خواهم آقا را ببینم. خبر مهمی دارم. من قاتل را می‌شناسم. پیرزن پوزخندی زد و گفت: مانولیوس است؟ نه، یکی دیگر است. وقتی بفهمی از ترس می لرزی. خدمتکار پیر گلها را روی پله ها گذاشت، نزدیک بیوه‌زن رفت، روی پنجه بلند شد و آهسته از میان دندان ها پرسید: قاتل کیست؟ کی؟ چشمانش درخشیدن گرفتند و افسود: پس تو هم به او زنین هستی؟ من هم همینطور، من هم به او زنینم. بیوه‌زن حیران پرسید: منظورت کیست؟ پیرزال خیره نگاهش کرد، سر را تکان داد، گلها را برداشت و گفت: هیچ کس، من چیزی نگفتم. میروم گلها را روی آن لعنتی بگذارم که دارد میگندد. از نفرت آب دهان را بر زمین انداخت و خبیثانه افسود: تو هم آشغالی هستی مانند من خوشگلکم، و اگرچه به خودت رسیده ای اما ما هر دو از یک قماشیم. صدای دهشتناکی به گوش رسید و فریادی خشمالوده تنین افکند: آن پایین چه خبر است مارتای لعنتی؟ با که داری به راجی میکنی؟ ساکت باش قوزی. پیرزن در خود جمع شد، اما بیوه‌زن دلیرانه به سوی پله ها رفت و گفت: من هستم آقا، کاترینا. برو بیرون سلیته. اما بیوه‌زن